بسم الله الرحمن الرحیم. در راه‌های اثبات اجتهاد و علمیت بحث ما بود در مسئله 20 و به نحوی چون اجتهاد و علمیت هم از موضوعات بود، در ضمن این مبحث اثبات موضوعات به طور کلی هم مورد توجه قرار گرفت و به ترتیب راه‌هایی که مورد بحث قرار گرفت، یک عبارت بود از قطع، دوم اطمینان عرفی و عقلایی، سوم بینه و چهارم خبر فقه یا عدل. در خبر فقه یا عدل ابتدای بحثی کردیم که ادله این که می شود موضوع را و موضوعات را با سامنه کن با خبر فقه و عدل ثابت کرد چیست. در اینجا همونطور که ملاحظه کردید گفته شد که ادله‌ای که در باب حجیت خبر واحد در اصول آمده، بخشی از اونها مشترکه و به اونها اشاره شد. بعد هم وارد چند مبحث دیگه شدیم. حالا ما قبل از اینکه مباحث بعدی رو ادامه بدیم، در ادله گفتیم که غیر از اون ادله مشترکه، بعضی از ادله خاصه در باب موضوعات هم وجود داره. از جمله القاء خصوصیت از مواردی بود که به خبر ثقه در موضوعات ارجاع شده بود، یا در روایات گفته شده بود که می شود به خبر ثقه در موضوعات اعتماد کرد. یعنی در واقع روایات خاصه‌ای که در مسائل متفرقه وارد شده و خبر ثقه را معتبر می داند. اینم اشاره کردیم. منتها الان من خواستم این یه مقدار جزئیات این بحث رو بیشتر خدمتتون عرض بکنم و برمیگردیم به ادامه بحث‌های قبلی. این روایات حالا در تنقیح و در مستمسک و چند جا آمده، شاید نسبتاً مثلا شاید جامع‌تر در همین کتاب بهوتون فی شرح العلوة الوسقای مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه باشه و اینم کتابی است که خود شهید صدر با قلم خودشون نوشتن، 5 جلد طهارته. این جلد دومش هست، جلد دوم صفحه، این روایات از صفحه 105 شروع میشه تا صفحه 100 تقریبا 14-15، حدود 9 صفحه 10 صفحه این روایات متفرقه در موارد خاصه که ارجاع به خبر ثقه شده و یا اینکه گفته شده خبر ثقه مثبت این موضوع، اینجا آمده. این روایات 15 تاست که در این جلد 2 صفحه 105 به بعد میتونید ببینید. و خودشون البته مثل مرحوم آقای خویی و دیگران بخش زیادی از این اخبار محل مناقشه قرار دادن و گفتن که عرض شود که اینها نمیتواند مورد مسائلی داره که نمیشه ازش القاء خصوصیت کرد و به بحث حجیت خبر به طور مطلق قائل شد. در بین اینها همین دو روایت آخر هست که یه مقدار دلالتش قوی تره که اینا رو حالا بعد میبینید. مورد این روایت مثلا یکی دو روایت آخر اونجاییست که میگه که وقتی کسی وکیل قرار داده شد دیگه این وکالت ثابته، ول وکالتو ثابتتون حتی یبلغ هل عزل عن الوکاله به ثقتن یبلغو او یشافهو بالعزل عن الوکاله. میگه وقتی کسی وکیل شد دیگه از شود که عزل نمیشود و استمرار داره وکالتش مگر اینکه مشافهتن بگه تو را عرض کردم، یا یبلغه ثقتون، یه فرد یک شخص ثقه‌ای به او بگه که فلانی عزلت کرد. این مثلا این روایت ایشون میفرماد دو تا روایت آخر بهترین روایاته، یا در باب وصیته که به یه شکلی وصیت کرده و بعد عرض شود که میگه اون شخص مرد و اتانی رجل مسلم صادق و گفت که امرنی مثلا که وصیت من این تغییر کرده، اینجوری من وصیت میکنم. این دو مورد مرحوم شهید صدر میفرمان این دو مورد احسن موارده برای این که بگیم در موضوعات خبر ثقه حجته. اما حالا بحثاش دیگه قبلا عرض کردیم، فقط خواستم بگم که اگر این موارد رو بخواید ببینید اینجاست و بین اینها یه 3-4 تا 4-5 تایی روایت هست که اعتبار داره، منتها القای خصوصیتش دشوار بود برای اینکه در نقطه مقابل هم همونطور که یادتون هست گفتیم در موارد متعدد هم هست که میگه بینه، میگه هیچ کدام نمیتونه القای خصوصیت را درش بپذیریم. این حالا استطرادن بود نسبت به بحث قبل. خب ما بعد از این که گفتیم که ادله حجیت خبر میتواند در موارد موضوعات هم فی الجمله جاری بشه، یعنی ما داریم بعضی از ادله‌ای که شامل موضوعات هم میشود، از جمله خودمون سیره، شاید مهمترینش هم سیره بود که سیره عقلاییه بر حجیت خبر ثقه در موضوعات داشتیم. بعد از اینکه این تمام شد یک بحث داشتیم که بله جمع
دیدیم روایاتی که خبر ثقه کافیه و اون روایاتی که نه بینه اصطلاح لازمه، اگر کسی میگه جمع کنید آقا ما تک تک موضوعاتی که هر روایت مانده بیان استقصا کنیم، مثلا 15 تا روایت یکی به کالت یکی فلان اینا رو این خبرسه رو اونایی که مثلا حالا قضا برای هر چیه گفته مثلا شهادت عدلی اینا رو بیان شهادت عدلی مجدد این جور جمع کنیم که روایات رو ترک نکنیم،
نه ترک میکنیم
عملا در که الان شما این طرف رو میده مجدد میشه اون طرف هم میفرمایید مجدد میشه.
بله نتیجهش اینه که این روایات هر کدوم تو جای خودش حجته. همینی بله 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 هر کدوم از این روایات که معتبر باشه در مورد خودش حجته، هر کس قاعده کلی رو هر چی میخواد بگه. یعنی این کاملا همینطوره، یعنی ممکنه کسی بگه که من قاعده اولیه را در موضوعات میگم اعتبار خبر ثقه، این میشه قاعده اولیه. اونایی که حالا گفته ثقه طبق قاعده داره میگه هیچ، اونایی که میگه بیانه میخواد اون میشه مخصص اینها و در واقع در مورد طبق اون عمل میکنه. اگر کسی به عکس گفت که نه من در موضوعات میگم خبر بیانه حجته و ثقه خبر ثقه حجت نیست، اون وقت قاعده اونایی که میگه که بیانه حجته مواردش میشه طبق قاعده، اون بقیه میشه استثناء. یعنی سوال خوبیه، یعنی ما خیلی خیلی مسلم میگرفتیم که تلقی اینه، ولی توضیح بدم بازم ببینید این نکته‌ای که ایشون مطرح کردن اینه که ما الان دو گروه روایات داریم، مثلا در 15 مورد روایات میگه آقا بیانه 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 در موضوعات، در 15 روایت در 15 مورد هم روایت میگه خبر ثقه مثبته خبر ثقه مثبته خبر ثقه مثبته. خب اینا اگر یک طرفه بود ممکن بود که ما الغای خصوصیت بکنیم بگیم خود این داره قاعده کلی به ما میده، ولی چون اینا هم وزنن دو طرف هست نمیتونیم اینا را بیاییم ازش قاعده کلی استخراج بکنیم. نتیجه میشه چی؟ نتیجه میشه که اینا همه در موردهای خودشون حجتن، نمیتونن از مورد الغای خصوصیت شود و از دل یکی از اینها قاعده کلی در بیاریم، یعنی از درون اون روایات ده 15 تا روایات مربوط بیانه یه قاعده در بیاریم که حجیت البینه فی جمیع الموضوعات. همونطور که از روایات گروه دوم که ده 15 تاست که امروز اشاره کردیم که میگه خبر ثقه مثبت مثلا عزل از وکالته مثبت وصیته، از این هم نمیتوانیم قاعده کلیه استخراج کنیم، چون اینا هم وزنن مقابل هم دارن، نمیتونیم بگیم که آقا برخلاف بحث قرعه. در بحث قرعه 15 تا 20 تا روایت میگه، مورد موردی که مشکل میشه میگه قرعه بزن تو موضوع دیگه، مقابلی مثلا نداره. ولی زمان میگیم اینا القای خصوصیت میکنیم، قاعده کلی از دلش میاریم بیرون. اما اینجا چون دو گروه از روایات در عرض شود که هستند، یکی اونایی که در 20 مورد میگه بیانه، اونایی که در 20 مورد میگه خبر ثقه، ولی زا هیچ کدام ظرفیت این که قاعده کلی رو به ما تحویل بدن ندارن. خب حالا سم مازا، ما نمیگیم دیگه این روایت با هم تعارض دارن. چرا؟ برای اینکه قاعده کلیش کدوم نگفتن که با هم تعارض بکنن. این تو در 15 مورد میگه بیانه، اونام تو در 15 مورد میگه چی؟ خبر ثقه. خب اینا موردیه، میگیم اینا همه تو مورد خودشون حجته. که الان قاعده نداره. بله اگه در یه مورد خاص دو جور روایت بیا تعارض میکنه. ولی نه، اینا موارد جداست. اینا در 15 مورد میگه بیانه، اونم در 15 مورد دیگری غیر از اینها میگه از خبر ثقه. خب اینا هر دو در جای خودشون حجتن، متا هیچ کدام نمیتونه قاعده کلی به ما بده. خب اگر اون وقت کسی قاعده کلی را از جای دیگر استفاده کرد، اونی که میگه قاعده کلی بیانه است، اگر شد که آه میگه ما قاعده کلی میگیم بیانه حجته، خب اون گروهی که میگه بیانه حجته، این مطابق قاعده است، یعنی داره بیان مصداق قاعده میکنه. اونایی که میگن خبر ثقه، این چیه؟ این مخصص اون قاعده است. و برعکس اگر کسی گفت که خبر ثقه حجته، گفت خبر ثقه رو من حجت میدونم، اون وقت اونایی که 15 موردی که میگه خبر ثقه حجته میشه طبق قاعده، حرف جدیدی نداره. اون ده 15 موردی که میگه بیانه حجته میشه چی؟ مخصص قاعده اولیه. این قانونش اینه که حالا شما اشاره کردی دقیقا همینطوره. خب حالا ما چی میگیم؟ داریم همجوری میریم جلو. ما در بیانه اونی که دو نظر داشتیم، نظر اولمون این بود که بیانه در موضوعات غیر از مثل اجتهاد و علمیت حجته، اگر اون رو میگفتیم اون وقت میشد اونایی که بیانه میگه مطابق قاعده است، اونایی که خبر ثقه میگه مخصص. منتها ما اخیراً احتمال دادیم یه نظر جدیدی که حالا سابقه فقهی هم نداشت، که اگر اونم بگیم دیگه باز اونم طبق قاعده خودش میریم جلو. خب این حالا جنبندی عرض ما هنوز که بازم بریم جلوتر، همون نظریه که گفتیم خود کاملتر خواهد شد. حالا برگردیم به ادامه مباحث قبل. اینا یه مقدار استدراکات یا تکمله هایی بر حلقه هایی از مباحث گذشته بود. اما در ادامه اون چه که ما عرض کردیم، یک بحث مستوعب و مبسوطی بود در این که حجیت خبر ثقه عرض شود که چه در احکام چه در موضوعات آیا مشروط به علم و اطمینان یا ظن و امثال اینها، که 5 صورت پایه را در آوردیم. بعد اون 5 صورت گفتیم ظن شخصی و نوعیه، بعدم ظن شخصی و نوعی کدامش معتبره، اونم 3 حالت میشد که به حدود 20 احتمال میکشی. این تنظیم بحثی بود که در جلسه قبل مفصل همه صورتش عرض کردیم، و بعد هم یه نکته به لحاظ اون درجه اهمیت اونا اشاره کردیم، که گفتیم اونم فی جمله ممکنه بگیم در مواردی که درجه آم. جنبندی ما هم در اون 20 احتمال این بود، ما میگفتیم که عرض شود که حجیت خبر در جایی است که ظنی بر خلاف اون قائم نشه، یعنی به حد وهم نرسه، ظنی بر خلاف اون یا علم و اطمینانی بر خلاف اون پیدا نشه. حالا اون ظن نوعی یا شخصی که عهد و امام میگفتیم بر خلافش نباشد، و این نظر ما بود. اون تا در بحث می گفتیم این یک تبصره‌ای ممکنه داشته باشه که در برخی از موضوعات مهم و مسائل مهم، چه در شبهات حکمیه در چه شبهات در موضوعیه، ممکنه بگیم که حتی باید زن موافق باشه. این به شکل احتمال اینو گفتیم. این بحث ما در اونجا بود. حالا یه بحث دیگری که مبحث دیگری هم که در خبر ثقه اهمیت داره این است که عرض شود که در خبر ثقه یک سوالی مطرح میشه که آیا وثوق مخبری لازم است یا وثوق خبری لازمه و یا مثلا جمع این دوتا. این هم یه سوال دیگری است. حالا من اول در این مبحثی که امروز در مبحث جدیدی که ذیل خبر داریم تر میکنیم بایستی به عنوان مقدمه عرض بکنیم اینه که خبر ثقه‌ای که دست انسان میرسه عرض شود که میگن که گاهی خبر وثوق مخبری داره، گاهی وثوق خبری و مضمونی و محتوایی داره. این ما وقت خبری که دستمون میرسه گاهی است که مخبر اون آدم ثقه است. مخبر آدم ثقه است. ثقه هم که میگیم ثقه مخبری یعنی این که دروغ نمیگه، خطاکار واضحی هم نیست. این معنی وثوق مخبریه. و اما اینکه حالا این مفاد کلام او از شود که برای ما تولید وثوق و اطمینان میکنه یا نمیکنه، نه این کار به این نداریم. این بهش میگن وثوق مخبری، یعنی شخص آدم معتبری است، دروغگو نیست، صادقه و از اون طرف هم اهل خبط و اشتباه کاری در نقل نیست، آدم متعارفی است، متناسب با اونی که داره خبر میده آدم اشتباه کاری نیست. اما یک چیز دیگری داریم، اینو بهش میگن وثوق مخبری. این همون است که میگه سلسله سند رو میبینیم که اینا ثقه هن ثقه نیستن چجوری هن اینا. اما یک امر دومی داریم که غیر از اینه و اون وثوق خبریه و اون اینه که نه ما کار به مخبر نداریم، این مضمون میشود بهش اعتماد کرد، آدم یک اعتمادی نسبت به این مضمون داره ولی اون که مخبرش هم مخبر صادقی یا ثقه‌ای نباشه. و خیلی وقتا هم همینطوره دیگه، یعنی به یک مفادی که حتی یک فاسقی هم نقل کرده یا غیر ثقه‌ای نقل کرده به خاطر یک قرائن و شواهدی که داره آدم یه نوع وثوقی داره، میگم وثوق خبری. و بین وثوق مخبری و وثوق خبری عموم من وجهه. گاهی خبری میرسه به دست انسان که هم مخبر ثقه و صادقی داره، هم مضمونم از اون مضمونایی است که آدم یه نوع وثوقی بهش داره، از همون قسمیه که عرض شود که حالا مثلا قسم اول و دوم سابقه، علم داره، اطمینان داره، یا اینکه یه ظن موافق با مفاد خبر داره. اینجا میگن وثوق، اینجا هم وثوق مخبری داره هم وثوق خبری داره و مجموعه علائم و شواهدی وجود داره که میتونه این رو بپذیره، ضمن اینکه مخبرانش هم صادقه. در فقه هم خیلی وقتا میشه که چیزی نقد شده به دلیل این که اجماع در باب اون وجود داره، شهرت وجود داره، یک شواهدی دستشه، این مضمون روایت برای او مورد وثوقه، ضمن این که سندی هم که اینو نقل کرده اونم سند تامه. اینجا محل اجتماع وثوق مخبری و خبریه. اما گاهی هست که افتراق پیدا میکنن اینها، وثوق مخبری هست، سلسله سند درست آمده ولی به هر دلیلی او اطمینان به این مفاد یا حتی ظن به این مفاد هم پیدا نمیکنه. همین احتمالیه ولی خب مخبران صادقی داره، سلسله سند درستی داره. اینجا ماده افتراقی است که وثوق مخبری هست ولی وثوق خبری به مضمون نیست که تو اقسام قبلی هم میگفت. ماده افتراق دوم هم از اون طرفه، گاهی هم هست که وثوق خبریه ولی وثوق مخبری نیست، با مجموعه شواهد جمع شده این مضمون رو قبول داره ولی وثوق مخبری نه، این سلسله سند روایت درست نیست. خب این مطلبه. بنابراین وقتی که خبری دست شما میرسه از منظر وثوق مخبری یعنی سند یا وثوق خبری یعنی محتوا، شما چهار حالت میتوانید تصویر بکنید، چون بین اینا منوجهه، چهار حالت عقلی میشه تصویر کرد. گاهیه که این مفاد نه وثوق خبری داره نه مخبری، گاهیه که نه ماده این ماده انتفای هر دوه، گاهی هم هست هر دو هست، هم وثوق مخبری هم خبریه، گاهی هم هست وثوق مخبری خبری نیست، و حالت چهارم هم اینه که وثوق خبری هست مخبری نیست. یکی از مباحث مهم در خبر واحد که حالا ما اینجا زمینه پیدا شد گفتیم این مطلبم رو عرض بکنیم اینه که ما در اعتمادمون بر اخبار آحاد مقیدیم به وثوق مخبری یا به وثوق خبری. خب یه نظریه که خیلی تقویت شده دو مرحوم آقای خویی هم تو این خیلی نقش داشتن اینه که اونی که ما پایبند اون هستیم وثوق مخبری، ملاک حجیت و اعتبار اخبار آحاد وثوق مخبری است. خبر اگر ثقه شد یعنی سند او درست بود، این مورد قبوله. حالا اون نسبت به مضمون و اینها دیگه وثوق لازم نیست، ما هم گفتیم وثوق لازم نیست، فوقش اینه که میگیم وثوق به خلافش نباید باشه. حالا آقای خویی هم یادم نیست که آخرین نظرشون چیه، ولی وثوق خبری که باید مطابق اون آدم وثوقی پیدا بکنه لازم نیست. ولی زم اونی که ملاک در حجیت هست اینه که خبر وثوق مخبری داشته باشه، یعنی سند و مخبران و راویان واقع در نقل اون خبر یا موضوعات فرقی نمیکنه، افرادی باشن که توثیق داشته باشن، این میشه خبر حجت. و اگر خبر توثیقی در مخبرانش نبود دیگه ما وجه نداره که اون خبر رو بپذیریم، و راه هم همین راه توثیق مخبری است برای اینکه اخباری که در دست ما هست پذیرفته بشه. و به وثوق خبری دیگه خیلی این نظریه چه نمیکنه. این نگاهه. یه نگاه نقطه مقابل اینه که این شاید در کلمات مثلا شیخ و ناینی و خیلیا این نگاه دوم و نظر دوم باشه که بیشتر به وثوق خبری توجه میکنن، یعنی اینکه این مضمون با مجموعه قراهن بشود بشه یک اطمینانی، یعنی وثوقی و از شود که اعتمادی کرد، و میگن راه هم بازه در اخبار. که حالا اگر اخباری ها بگیریم که اونا خب یه منظر خیلی عام میدارن که میگن به همه اینایی که در این کتب اربعه و اینها آمده میشه اعتماد کرد، اصلا لازم نیست شما سند ببینید، یعنی اصلا بحث سندی رو قیدش زدن، یعنی این مفادهایی که اینجا آمده یک نوع اعتمادی بهش هست، مخصوصا کتب عربه. حالا اونام رو نگیم، با یک درجات خفیفترش در خیلی از بزرگان وجود داره که بیشتر اونا بیش از اون که به وثوق مخبری و سلسله سند به اون معنا توجه بکنن به مجموعه شواهدی که میگه این مضمون میشه بهش اعتماد کرد، به این اعتماد داره. این هم نقطه مقابل یک نظری که اینجا وجود داره. اونم بله، اگر هم به سند و اینها مراجعه میکنن بیشتر برای اینه که این مضمون را یه نوع اعتمادی پیدا بکنن که درسته. بله همینطوره. مثلا تو بین مثلا مرحوم آقای گلپایگانی اگر این تقریرات ها و بحثاشون رو کسی ببینه همین وضع رو داره، بیشتر میره رو مجموعه شواهد و قرائن و اینها. شاید هم در بین متقدمین هم حالا میگن همین طور بوده که خبر واحد میگفتن حجت نیست، بیشتر میرفتن سراغ شواهد و قرائنی که یک نوع وثوق و اعتمادی به اون مضمون پیدا بکنن. این نظر دوم در نقطه مقابل اون نظر اول که یه خطکش میگذاره، طبق اون خطکش میره جلو، میگه ما این کتب رجالی داریم، این توثیق و تضعیفات داریم، خبرم به توثیق و تضعیف باید اعتماد کرد، بگیر برو جلو. اون وقت اون نظریه اولی که آقای خویونا دارن یه خود کار رو از لحاظ فرمول و قواعد خیلی آسانه، فرمول میگیری شما توثیق و تضعیف رو درست میکنی، بعدم خبر رو میگی، میریزش تو اون دستگاه توثیق و تضعیف، میگی معتبره معتبر نیست، بگیر برو جلو. حالا البته توثیق و تضعیف ها هم خاص داریم هم قواعد عامه داریم، اینا درسته، ولی بالاخره یه دستگاه درست میکنه، خبر رو میریزه تو این دستگاه، نتیجهش میگه اینه. اما این دومی، نظریه دوم اینجور نیست دیگه، خیلی جا برای اون شواهد و قرائن و ملاحظه شهرت و اجماع و ویژگی هایی که تو اون خبر است و یکیه یا چند تاست، اینا خیلی جا براش باز میشه. و خب این دومی ها معتقدن که اصلا فقه هم مثلا ذاتش اینجوریه، نمیشه خیلی خطکش گذاشت و رفت جلو. این دو تا دیدگاهیه که وجود داره که حالا من به مناسبت اینجا خواستم اینو نقد بکنم، اون جای اصلیش در اصوله، ولی چون به اینجا رسیدیم گفتم اینو نقد بکنیم. بله، حالا اونی که ما میگیم، ما عرضمون اینه که عهد و ما کافیه، ما عرضمون اینه که اینجا الان این دو نظریه بود. یه نظرم ممکنه سومی باشه که خیلی سختگیرانه باشه، بگه که هر دو اصلا خبری میخواد شما اعتماد بکنید باید مخبران صادق باشه و وثوق خبری هم داشته باشید، که همون یکی از احتمالات سابق بود. اینا ما نظرمون نظر چهارمه، ما میگیم که چهارمه به این شکل، ما میگیم که مخبران اگر توثیق شدن دیگه علل اصول معتبره، مگر اینکه ظن به خلافش باشه که میگفتیم. الا مخبرانی که توثیق شده، آدم ثقه اگر گزارشی داد، سیره عقلا اینه که به حرفش اعتماد میکنن، مگر اینکه واقعا یه شواهدی پیدا بکنید که یه حالت ظن به خلاف پیدا بکنید، و الا علل قاعده مخبر صادق باید بهش اعتماد کرد. ولی انحصارا این نیست، گاهیه که نه این سلسله سند درست نیست، ولی از راه‌های دیگه شواهد و قرائنی میشه جمع کرد که آدم یه اعتمادی به اون مضمون میتونه پیدا بکنه، اینم راهش بازه. ولی زا ما همونطور که یادتونه در بحث‌های فقه تربیت یا جای دیگه میگیم که اگر خبر ثقه یکی نبود، متعدد بود، تواتر نیست، چون خبر ثقه که میگیم مقابل متواتره دیگه، متعدد بود و مضمونش هم مضمون اختلاف فریقین نبود و نمیدونم جای شک و شبهه برانگیز این حرفا نبود، سه تا چهار تا پنج تا خبر در مورد بحث اخلاقی بحث اجتماعی هست که اختلاف شیعه و سنی و نمیدونم چی و کجا، این حرفا نیست، آدم میگه و تو کتابای معتبرم آمده، این میشه بهش اعتماد کرد، بهش طبق اون فتوا میشه داد. ولذا ما معتقده به عهد و ما هستیم، میگیم اگر مخبران امینی آمدن شما وثوق به مفاد لازم نیست داشته باشید، آدم های معتبر اگر چیزی نقل کردن ولو شما نسبت به مضمون شک دارید، مادامی که ظن به خلاف ندارید این حجته، ولی این منحصر نیست. اگرم نه این مخبران و سند ثقات نیستند، اما یه قرائن دیگه جمع شده که یه نوعی اطمینان به مفاد اون پیدا شد و خب این اخبار حجت، از باب اینکه وجود اینها به انضمام قرائن یه نوع وثوقی ایجاد میکنه یا حتی یه ظن مناسبی ایجاد میکنه، ممکنه حتی در این حد هم بگیم این معتبره. این عهد و ماست، حالا با یه کمی خصوصیاتش که ممکن با در
اخبار دم و
چی گفت؟ نه قبول، ما با اون قیود دادیم، شرایط دادیم، نه اینکه همجور که یه روایت بیاد بگه دو بره. 4 تا 5 تا قید داره، همونی که اونجا تو اون کتاب هست دیگه، با اون 4 5 تا قید ما گفتیم درسته، یعنی یه نوع وثوق خبری پیدا میشه. اینم یک بحثه که حالا تفصیل بیشترش البته در اصول
درجه اسمینان
حالا با آقای خویی اینا دو تا بحثه، یکی در بحث کبرویه، یکی بحث صغرویه. آقای خویی اینا اون وقت در بیشتر هم حالا در بحث صغرویش هم هست و الان اینجوری که ما تقریر میکنیم علال قاعده ایشون نباید اونم نفع بکنه، منتها خب تکیش بر اون مخبریه. منتها مشکل اینه که ایشون الان ایشون رو با آقای گلپایگانی مثلا فقهشون رو مقایسه بکنید، ایشون صغرویان میگه وثوق پیدا نمیکنیم با چند تا روایت اونها، در حالی که مرحوم آقای گلپایگانی امثال اینها چرا میگن وثوق پیدا میشه. و در اینجا ما بیشتر گرایشمون اینه که فرمایش آقای مثلا آقای گلپایگانی اینا چیزی نیست که سادگی ازش تو فقه بشه عبور کرد. حالا با اینکه ما سلسله سند استادیمون همه تو مسیر بیشتر آقای خوییه، یعنی بیشتر حالا نه، ولی در این حال اینجا فکر میکنیم اونم مطلب درستیه. تعارض
مثلا میدونی وسوق مخبری هست، یعنی به اصطلاح همه چیزن، ولی از اون طرف وسوق خبری نداریم، یا به پشت وسوق خبری داریم ولی مخبرا همه به اصطلاح
دیگه عرض کردیم دیگه از بحثای گذاشته معلوم شد دیگه، میگیم اگر مخبران صادق و امینی هستن مادامی که زنی به خلافش نباشه حجته، لازم نیست وثوق خبری باشه. بله؟
یعنی وثوق خبری لازم
هست. نه نه آقای محمدی بعد از این همه 20 احتمال و اون همه برو بالا و بیا با اینو، آره یعنی بگید زن به وفاق، وثوق به وفاق، زن به وفاق، احتمال مساوی یا زن به خلاف. ما فقط زن به خلاف رو گفتیم میره کنار، ولی بقیه همه درسته. تو همون طیف پنج احتمالی که میدادیم اختلاف ما با مثلا اونایی که میگفتن زن به وفاق همین بود دیگه، میگفتن زن به خلاف مانعه، ولی لازم نیست زن مطابق این مفاد پیدا بکنی. اونطور میگیم حالا این نه، اگر همینجوری یک اطمینان متعارفی پیدا شد به این مفاد به خاطر مجموعه شواهد، میگیم این میشه حجت علال قاعده. آقای خویی هم باید بگه حجت، نمیتونه اونا بگن نه، و ما میگیم این تو فقه زیاده مصداق داره، به اصلای مصداقیش مهمه. از جمله همون که میگفتیم یه خبر اگر سه چهار تا شد در کتب معتبر بود، محل اختلاف فریقین نبود، نمیدونم چی، به خصوص اگر غیر الزامیات بود، اونجا میگفتم ما میگیم که این دیگه اطمینانی به مفادش پیدا میشه. خب اون وقت چی؟ خبری یعنی مخبری حجت نیست دیگه، طبق اون بحثی که هفته قبل گفتیم دیگه، برای اینکه وثوق ما مخبر ثقه را میگیم مادامی که ظن به خلافش نباشه، اگه ظن به خلافش حجت نیست دیگه. اینا دیگه معلوم شد از اون بحث قبلی. این مجموعه این بحث تا اینجا. خب حالا از این این خود این حاشیه بود، البته حاشیه‌ای که با بحث موضوعات هم جاریه این بحث، ولی حالا تفصیلات بیشترش دیگه در اصول است و در خیلی خوب. ما تا اینجا الان برگردیم به اصل بحثمون. تا اینجا گفتیم که حجیت خبر ثقه در موضوعات دلیل دارد، دلیل دارد که حالا سیره عقلاییه و بعضی احیانا ادله لفظیه، در موضوعات هم دلیل داره، ولذا میگیم که خب این یک مرحله بحث، این مرحله اول بود. یعنی وقتی رسیدیم به راه چهارم گفتیم خبر ثقه در موضوعات حجت است یا نیست، گفتیم چند مقام داریم. مقام اول اینایی بود که تا حالا گفتیم که دلیل داریم برای اینکه خبر ثقه در موضوعات حجت. اما مقام دوم این میشه که این دلیل که عمدم سیره است آیا معارضی داره، ردعی داره، چیزی نفی کرده این را یا نه. اینجاست که ما میگیم که با مرحوم شهید صدر اینجا اختلاف داریم. مرحوم شهید صدر میگه که این سیره‌ای که در موضوعات هست یا مرحوم شاه سعد یا آقای سیستانی، سه چهار نفری که خبر ثقه رو در موضوعات حجت می‌دانستن. این بزرگواران در این مقام دوم و پاسخ به این سوال که آیا این سیره رد شده است یا نه، می‌فرمودن که نه، اینا رد نشده، این سیره هست و حجته و با اون ادله بیانه این رد نشده. ما در مقابل این میگیم چرا؟ اونجایی که دلیل حجیت بیانه تمام باشه اون رادع از اینه. تفصیلش هم همون بود که قبل بحث کردیم، چجوری رادعه یا پیچ خمی داشت دیگه، مفصلا بحث کردیم. و حاصل سخن اونجای ما این بود که عرض شود که این ادلهی که میگه خبر ثقه حجته که در موضوعات هم جاری میشه، در باب موضوعات اون خبر مسعده و نمیدونم اون فهوا و خبر عبدالله سلیمان، هر کدام از اینا که بگیم تمامه، اونها میان میشن راده از این سیره. این رادعیت محل اشکال مرحوم شهید صدر رو بعضی بزرگان بود، ما عزم میکردیم نه، این رادعیت تمامه. اینا مقام دومه که قبلا دیگه بحثشو کردیم و پنبهشو زدیم. خب با این دو مقام و حالا جنبندی که ما تا اینجا میتوانیم داشته باشیم با مجموعه همه ملاحظات، اینه که میگیم خبر ثقه در عرض شود که موضوعات حجت دلیل بر حجیتش داریم، مگر اونجایی که بیانه معتبر شده. متو کجا بیانه معتبر شده؟ ما دایره حجیت بیانه رو خود محدود کردیم، گفتیم که حجیت بیانه اگر اون احتمال ما کسی بپذیره، گفتیم حجیت بیانه اولا احکام و موضوع احکام رو که نمیگیره، ثانیا موضوعاتی که در مسیر احکامه مثل اجتهاد و علمیت هم نمیگیره، توجه کردید؟ و سوم اینکه احتمال دادیم که بیانه اونجایی معتبر است که کار مکلف را آسان میکنه یا لااقل مشکل نمیکنه، و الا هر جایی که الزام به حجیت بیانه کار را بر مکلف دشوارتر بکنه، گفتیم اینجا بیانه اعتبار لازم نیست و خبر واحد حجته. اون وقت اگر این حرف آخر رو بپذیریم، اینجور میشه خبر، میگیم برای اثبات در موضوعات علا قسمینه، موضوعاتی که حجیت بیانه در اونجا کار رو آسان میکنه، اونجا بیانه است، خبر واحد اعتبار نداره. در غیر اون شق خاص خبر ثقه حجته. صلی الله علیه و آله. Thank you.